أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در خطبه 113 نهج البلاغه بعد از این که حضرت یک ترسیمی از جایگاه دنیا در کل هستی فرمودند و نگاهمون رو به دنیا انداختند که چطوری نگاهش کنید که به خطا نگاه نکرده باشید و شخصیتش رو که یک شخصیت ناپایدار شکسته زود گذر است رو در چشم ما نشون دادند و فرمودند که در این دنیا یک کار بزرگی به عهدتونه و اون این که بتوانید اون چه خدا از شما خواسته است رو دقیقاً به بهترین نحو انجام بدید. و بعد فرمودن که برای این که در این کار موفق بشید باید بفهمانید به خودتون و بشنوانید به نفستون مرگ را. بعد از این مرحله وارد این قاعده شدن که اگر کسی در این دستگاه قرار بگیره شخصیت زهد نصیبش میشه، یعنی وارد عالم زاهدین میشه به معنای واقعی و قرآنی و رواییش. بعد اومدن زاهدین را توصیف کردن که سه نکته فرمودن و تا حدی در اون نکات اولیه بحث شد که فرمودن ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و انزهکو و یشتد حزنهم و ان فرحوا. زاهدین دلشون رو دنیا نمیتونه به نشاط بیاره. فرمودن که تبکی قلوبهم، اینا در یه افق زندگی میکنن که دنیا نمیتونه که این قلب محزون نسبت به دوری از محبوب رو دنیا جاش بشینه، به نشاط بیاره از اینکه دنیا داره طرف. و یشتد حزنهم و انفرهم که بحثش شد، اینها هرچند به ظاهر به یک نشاط حسن شدیدن غمناکن از این که یک منزل بزرگی در پیش دارن، اونو میشناسن، وسعتش رو، عظمتش رو میشناسن و میبینن که هم راه طولانیست و هم مقصد خیلی بزرگه، هم از این که از اون مقصد بزرگ دورن غمناکن و از این که باید این راه طولانی را طی کنن همواره دلواپسند. چون خود یه معناش همین است که یعنی نگران نرسیدن نسبت به آینده. بعد فرمودن و یکسر مقتهم انفسهم و ان اقتبتوا بما رزقوا، که تمام اون جلسه بحثمون رو همین فراز بود که زاهدین یکی از خصوصیاتشون این است که خشمشون نسبت به خودشون زیاده است. یک سر و مقتهم انفسهم، نسبت به خودشون شدیداً یکسر و شدیداً مقت و خشم دارند و هرگز به صلح با این خودشون، این من لوس امارشون هرگز با این کنار نمیان. اون جلسه بحث شد، این جلسه هم بحث میشه، ولی همطور که اون جلسه عرض شد، اگر کسی وارد این فرهنگ نشه، یقین بدونید که هرچه هم تلاش کنه، عبادت کنه، ایثار کنه، منش رو بزرگ میکنه. این که بزرگان ما میفرمان که بعضی مواقع عبادات، ایثار، بخشش، جهاد برای نفی خود نیست، برای فربه کردن خود است. روش توحیدی دقیق عکسش است. توحید یعنی احد در صحنه باشه. خب اگه احد باشه یعنی شما نباشی. فکر میکنم اینقدر بحث عمیق و دقیق است که از هر جاش که آدم شروع کنه نه هزار مسئلهش مونده است. بالاخره اینه دیگه. حالا من باب شبا میکنم، منم در حد خودم تلاش میکنم این وادی برای عزیزان روشن بشه، خودم هم انشاءالله برام تذکر باشه که ببینین مطمئن باشید غم شما برای افراد فقط از این زاویه باید باشه که اگر نتونسته باشه نفسشو زیر پا بگذاره، هرچه هم تلاش کند یقیناً به پوچی و بیخیری میرسد. اون جلسه عرض شد نفس به معنای توجه به خود استقلالی، قلب یعنی توجه به معبود مطلق. اینه که اگه کسی اصلا این دستگاه رو که عرض میکنم و دقت کنی، حتما میدونین که اساتید فن هنرشون از اینجا ساید که از یه جای شروع میکنن، ولی اینقدر قشنگ شروع میکنن که آدم بدونین که بدونه به اون نتایج میرسه. یکی از دستگاه خیلی خوبی که بزرگان مطرح میکنن، میان تن رو به روی قلب میگذارند. میگه که تو اگه به تنت نگاه کنی، برنامه برای تنت بریزی، اون من استقلالیت رو ناخودآگاه داری. از اون طرف شما میدونین که برهان صدیقین روشن کرد که من عین الربط به حق است. پس حقیقتش، وجودش، هویتش تعلقی است. پس همین که به نحوه تعلقی خودش نظر نکند، به نحوه دروغ خودش نظر میکنه. چون اگه نحوه تعلقیش منتفی بشه هیچ میشه دیگه. اگه این نور پایینی از نور بالایی منقطع بشه که یه نور مستقل میمونه، هیچ میمونه، بقاش به اتصال است. اما چون انسان یه قوهی به نام وهم داره، نمیفهمد هیچه. اولیای خدا هنرشون اینجاست که واقعیتشون رو میابن. واقعیت شما این است که بقادون به وصل است، انقطاعدون از حق مساوی عدم. اما تصور وجود آدم میکنه، اهل نفس اماره مشکلشون همین جاست دیگه. این بزرگان برای اینکه بتونن ما را وارد این دستگاه بکنند و آروم آروم بصیر بشیم، میان آقا متوجه باش، همین که داری به تنت نگاه میکنی تنی شدی، ناخودآگاه اون جنبه دروغ استقلالی دارم میبینی. بعد چه کار کن؟ روبروی تن قلب قرار میدن. شما دیدین اصلا قلب اسمش روش است. قلب یعنی توجه به معشوق. حالا قلب مریض توجه به معشوق بازم دارد، اما معشوقش رو عوضی میگیرد. ولی پس جنس قلب جنس توجه به غیر است، یعنی به کمال است. قلب سالم جنسش توجه به کمال مطلق است. لیلاش همه کمالات رو داره. بنابراین این جنگ بین تن و قلب رو باب شما میکنم، نتایج خیلی خوبی میگیرن. چون من خیلی طولانی میشه اگه بخوام تو مقدمه بمونم این مسئله را، از جمله کسایی که خوب کار کرده است خود مولوی در مثنوی. عرض کردم هر کتاب عرفان اخلاق شما ببینید، ببینید که این باب رو باز کردن به شکلهای مختلف. این خوب قشنگ بابش رو باز کرده. داستان رو مطلعید که داستان لیلاس و مجنون وش به اصطلاح مجنون و شترش، که شتر اینجا نقش تن رو داره، ناقه به اصطلاح، و مجنون نقش قلب رو دارد، که ناقه محبوب دارد، قلبم یعنی مجنونم محبوب داره. محبوب قلب لیلاس و مولا، محبوب ناقه اون بچه شترش توی طویله. بعد میخواد این نتیجه رو بگیرد که ما این دوگانگی بین تن و قلب رو ازش اگه غافل بشیم مشکل میشیم. حضرت فرمودن یکثر و مقتوه انفسهم، یعنی اهل زهد اونچنان بصیر میشن که این دوگانگی رو به شدت متوجه میشن. مولوی میگه هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، دل من میل من کجاست؟ جلومه. اما این ناقه میلش پشتش است، یعنی تو طویله هست. و اینی و ایاها لمختلفانی. بعد قصه شو شروع میکنه. پس من این دوتاییم، چرا نمیفهمیم دوتاییم؟ خیلی عمیقه. حالا من در حد خودم سعی میکنم مسئله رو بابش رو باز کنیم. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش کرد چالی، اندر کشمکش کرد چالیش اولش با آخرش. میگه این دوتا با هم میجنگه و هموارد آخر اون اول این است، اول این آخر اون است. حالا نگاه کنیم. همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر، میل مجنون پیش آن لیلی رمان، میل ناقه در پس کره دوان. یک دمر مجنون، وقت قصه اینجوری باید دیگه اینا را عنایت دارین. عاشق یعنی مجنون، جنبه طلب کمال هر کسی است دیگه، یعنی جنبه عشقش. عاشقی که با عقلش زندگی کند که دروغ میگه عاشقش، پس باید با دلش زندگی کند. کسی هم که با دلش زندگی کند خب دیگه باید دائم تو دلش پیش محبوب باشه دیگه. پس معلومه است حواسش خیلی به این تیزه ریزه کاری های دور نیست. یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس تر شدی. خب این مجنون سوار این شتر بود، میرفت صحرا که برد به طرف لیلا. خب دیگه میرفت تو معشوق، معشوقی که به فکر محبوبش دائم نباشد که ذکر کثیر نداره، ذکر کثیر که نداره که فلاح نداره. میرفت تو حال خودش، شطور متوجه میشد که انگار دیگه هیچ نمیکنه، رفته از جای دیگه، یواش سر رو برمیگردون مد کجا؟ پیش محبوبش دیگه. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره جز بی خود شدن. بالاخره نمیشد که بی خود نشد مجنون دیگه. آن که او شد، آن که او باشد مراقب، عقل بود، عقل را سودای لیلا در رو بود. عقل باید بره جاش لیلا بیا. لیک ناقه بس مراقب بود و چوست، چون بدیدی او مهار خیش سوز، فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. حالا دقت کن، چون به خود باز آمدی دیدی زجا، کوز پس رفته است بس فرسنگ ها. یه مرتبه مجنون به خودش مد می، وای کلی پس رفته است، از دست بوس میل به پا بوس کرده ام، خاکم به سر ترقیه معکوس کرده ام. چرا؟ برای اینکه به شطوره امید پیدا کرده است. بعدن کارش همینه دیگه. گوش خر مولوی جا میگه دیگه، میگه وقتی آدم چیز بشد افتاد توی میل نفس خودش، یواش یواش هی میاد عقب. گوش خر رها کرد و دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد انبرش. اینجا میگه که چون به خود آمد، چون به خود باز آمدی دیدی زجا، کو سپس رفته از پس فرسنگ ها. در سه روزه ره بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سال ها. این اولین حرفش حساب. من یه مثالی میزنم، یاد داشتم کردم که روش بیشتر بمونم. یکی از چیزایی که عزیزان عنایت دارن تو زندگیاشون، میرن تصمیم میگیرن خوب بشن، برنامه ریزی هم میکنن، شروع هم میکنن، جلو هم میرن، سر به زنگال ادامه نمیدن. چرا؟ ده نفس خیلی زرنگه، خناسه. نفس میبینه نه حالا هیچی نمیتونه بگه. اگه از حالا بگید که مثلا نه تو دیگه مثلا روزه نگیره اینا، که خب میگه برو گم شو، هیچی نمیگه. روزه میگیری؟ روزه میدونی که بعد از یه مدتی ساحت دو عوض میکنه. ساحت عوض کردن یعنی چی؟ یعنی به کل عالمت عوض بشه، ملاک ها، ارزش ها، دید ها، همه چی عوض بشه دیگه. دیدی مثلا تو خواب وقتی میخوابید، اول که میخوابید که نمیخوابید که، اول فقط میخوابید، تا نلرزید یه لرزی میکنه طرف دیگه، این لرزه یار میادش تو دنیا، وهمیه این لرزا اینجور برای شما صورت سازی میکنه که نزدیک بود از پلا بیفتید پایین، دوباره میخوابید، بالاخره بعد این لرزه منتقل میشین اون دنیا. نفس اماره دقیقا همینجا با میسید، میگه خب صبر کن، این حالا خسته میشه. خستگی کی شروع میشه؟ نفس بگه آخه من چی؟ اگه کسی تونست بفهمه که اصلا بناس همینه بزنه دش زمین. جنگ بین خودش و نفس اگه شروع نشد، نفس با آدم را میاد سر به زنگاه که آدم میخواد نتیجه بگیرد، عزم اساسی بکنه، عزمش هم میشکنه. اینه که طرف شما گاهی میبینین 30 سال زحمت میکشد، عبادت میکنه، اما نمیشد. این ماله اینه که اول تکلیفش رو با نفسش روشن نکرده. در 3 روزه ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. چرا؟ گفت خب دید، برای اینکه اومده است میخواد با ناقه، به امید ناقه راه رو طی کنه. آخه این بابا دلش جای دیگه است، هوا ناقتی خلفی، این دلش جای دیگه است، طلب، جذبه، شعف نفس اماره جای دیگه است، شعف قلب و نفس ناطقه جای دیگه است. این دوتا را نمیشه شما صلحشون بدید، صلح اینا حتما مساوی است با اینکه شما مقبون بشید. بر همین میگه چی؟ یه مرتبه این مجنون دید نه نمیشه، هر چی این را میفته دوباره هی کرد این شطوره را به طرف خانه لیلا. خب بالاخره عاشق است، عاشق باید بره تو ذکر کثیر. شطوره یواشاش دوباره خودشا برگشت داد به طرف، دوباره دید عجب، بعد از چند وقت دوباره اینجا، دوباره حرکت. نه که اومد یه تصمیم اساسی گرفت، در واقع توصیه امیرالمومنین همینه وا. اومد و گفت میدونی یا نه ناقه، ما دو جاییم، چرا بی خودی به هم نزدیکیم؟ گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دوزد بس همراه نالایقی، اینا میگن خشم شروع شد. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو عزلت اختیار. این دو همره همدگر را راه زن، گمرهان جان کو فرون آید زتن. دوباره این فراز دوم، یا آخه تو تنی یا محکور، تعبیر ملا صدرا خیلی زیباست، یا محکور فی قبر بدن، محکور یعنی احتکار شده. میگه تو در قبر بدنت احتکار شدی، تو هر حکمی بکنی آخرش باید به این لابی صهیونیست نفس اماره باج بدی، اون که نمیذاره تو تصمیم درست بگیری. این دو همره همدگر را راه زن، یعنی دائم این راه اونم میخواه بزنه، خب اونم راه اونه دیگه. گمرهان جان کو فرو ناید زتن. پس ببینید بحثشون شروع شد، میگه اگه خواستی تو این دستگاه وارد بشی باید دائم بدونی. امیرالمومنین بارها میفرمان یکی هم به مالکش در آخر خطبه میفرمان، هم در اون کلمات قصار 299، لی فی مزا اخون فلاح، یک برادر دینی داشتم من در گذشته، که میگن منظور میسم تماره، اونجا حضرت میگن خصوصیات این برادر دینی من این بود که همواره هر چیزی که نفسش مایل بود حتما غیر اون میکرد، هر چیزی که نفسش میطلبید حتما باش مخالفت میکرد، وارد اون دنیا چیز. خب برکاتش هم خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه فهمیده بود که با تن نمیشه زندگی کرد. حالا بعد انشاءالله به جای میرسه که تن میشه محکوم خودش، اون مرحله سومه. جان ز هجر عرش اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربون چون ناقه ای. ببینی؟ جان ز عشق عرش، ز هجر عرش اندر فاقه ای، یعنی جان شما نگران است که از عالم عرش فاصله داره، تن ز عشق خاربون چون ناقه ای. جان گشاده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگال ها. تا تو با من باشی، بعد اومد تکلیفش رو میخواد روشن کنه دیگه، از طریق تن نفس اماره رو مخالفت کردن بحث ماسا. تا تو با من باشی ای مرده وطن، بس ز لیلا دور ماند جان ز من. نه، یعنی طلب تن مرده هاست، عالم ماده است، طلب جان عالم معناست. خب دو تا که نمیشه با هم کنار بیان. روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسا سالها. دیگه داره نتیجه میگیره دا. یکی از بهترین حرف ها همینه. شما همه ما دلمون میخواد که وارد یک بصیرت معنوی بشیم، غلبه کند نور معنویت بر جذبه های وهمی و خیالی، اما نمیدونیم بار از کجا به اصلاح برداریم، کار را از کجا شروع کنیم. این همینه میخواه بگه. میگه اگه شما جای نفس امارت رو به عنوان دشمن نبینی، حتما نمیذارید، رهزن است، به نتیجه نمیرسی. مثل قوم موسی علیه السلام 40 سال سرگردانی و پوچی ها نصیبت میشه. 40 سال هم بیشتر یه عمر فعال نیست که، بالاخره فقط 40 سال است. میدونین که قبلش که آدم هنوز به پروریدن نرسته است، بعدش هم فقط ذخیره تلاش هاشو میتونه استفاده کنه. این بهترین قسمت یه نسل اون 40 سالش است. حالا در این 40 سال اگر پیچی نتونست وارد عالم معنا بشه، دیگه هیچ فایده ای نداره. دوباره تاکید میکنم، ببینین بازم حرف دارم رو این که حالا میخوام بزنم. مشکل اینجاست، یکی اومده میگه که من توام، او وقت این نه من است، خب راستیم من است، از طرفی نه من است، خب بگون چیکارش کنیم؟ که ببینین خیلی سخت میشه، منم بعد بابشو باز میکنم انشاءالله. همینجاست آدم میبینه که آنچه جان پنداش خون آشام بود. آدم جان خودش میدونه که خودم دیگه، دلش میخواد زمون بسته نگاه کنه به نامحرم، دلش میخواد کینه ببرزه، دلش حال میاد بزنه تو گوشه یکی، یعنی دل واقعا مگه دلش حال نمیاد؟ کیست دلش حال میاد؟ خودم که خودمم. بعد آن که جان پنداش خون آشام شد. تشخیص مسئله اگر افق گم شد حتما غیر ممکن است. یعنی اگه دل نیاد وسط و لیلا در مظهر انسان یعنی مولا قرار نگیره، نمیفهمد. یعنی واقعا از این همه بدی که میکنه به جز حال اومدن خودش هیچی دیگه نمیفهمه. حالا کدوم خوده؟ خوده نه خوده دیگه، اما خوده نه خدا خود میدونه. بحث میکنیم آروم آروم. اینجا میگه که چطور شد که من 20 سال 30 سال من واقعا دل واپسم، هم برای خودم هم براش. ما حیفه، خیلی حیفه که آدم بخواد به جای برسد، ابزار باشد، همت باشد، تکلیفش رو با نفسش روشن نکنه، بعد 30 سال زحمت هیچ نتیجه والله نداره. والله من قزم قدیزا شدید میخورم، چون غیر این نی. حضرت میفرمان تا وارد زهد نشی که اصلا وارد جای نشدی. اگه وارد زهد شدی یک سرو مقتهم انفسهم، باید قصه قصه کسایی باشید که این جنگ با خودت شروع کنی. اگه نکنی همین جمله است: روزگارم رفت زین گون حالها، از این نو حالا. چه حالی است آقا؟ که نمیتونم بین این من دردانه خود استقلال رو با من توجه به حق فانی از خود، این دوتا را تکلیفشون رو جدا کنم از هم دیگه. روزگارم رفت زین گون حالها همچو تیه، یا تیهون فی الارض، تیه همچو تیه و قوم موسی سالها. خطوتینی خیلی آه. خطوه یعنی قدم. خطوتینی بود این ره تا و سال، مانده ام در ره شست سال. یعنی گفت که چقدر راه ما تا خدا؟ گفت که اترک نفسک، خودتا ترک کن، میبینی نزدیکی. حجاب راه خودی حافظ از میان برخیست. ببینیم من هیچ وقت نمیخوام این شعر را سند قرار بدم. من یه جمله از امام معصوم دارم، بناست تجربه بزرگانی که این جمله را تو زندگیشون محقق کردن و بالفعل کردن رو با هم دیگه در میون بذاریم. حتما میدونین که این عرفا فرقشون با بقیه تو هم یک کلمه است. عرفا معطل نمی کنند. وقتی سخن معصوم ها دیدن دیگه نازشن، ناز خودشون نمی کشن، دیگه می چسبن. یعنی شیعه و سنی، عرفای شیعه و سنی همشون در مورد امیرالمومنین علیه السلام همین موضع رو دارن. یعنی دیگه اصلا معطل نکردن دیگه. خب از مولوی بگیرید تا بقیه، من یه عارف واقعی کامل ندیدم شیعه و سنی که تو مسئله سلوک در مورد سخنان امیرالمومنین کارای سره نکرده باشن. تموم. وقتی آقا دیگه اینه دیگه، بقیه شا برنامه ریزی کنی دیگه. وقتی امام معصوم میفرماند که آقا یکی از خصوصیات انسان زاهد اینست که با نفس خودش جنگ شدیدی رو شروع کرده است، خب دیگه باید برنامه ریزی کنیم. برنامه ریزی که کنیم، خب تجربه بزرگان به دردمون میخوره. میگه خطوتینی بود، یعنی بابا یه قدم بود، این قدم قدم دوم میشد، ارتباط و وصال همه چه حل میشد. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، که جز میان من و او به جز تو حائل نیست. خطوتینی بود این ره تا وصال. بابا دو قدم بود، یه قدم این ور، قدم دوم خویده بذار زیر پا. مانده ام در ره ز شستت، ای نفس اماره از فعالیت تو، مانده ام در ره ز شستت 60 سال. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. باری کلا چه کار دارم اینقدر با اون ناقه برم که دلش جای دیگه است، میام پایین خودم میرم. سیر گشتم زین سواری، سیر سیر زین کند نفرین، حکیم خوش دهن بر سواری کو فرو ناید ز تن. خیلی عجیبه. حالا داستان ها داره همجا، یواشکی تو پرانتز یه چیزایی بگم، اینا ربطش یخته اول برای عزیزان مشکله. مثلا ما در یه روایت داریم، ما عبد الله به شیء من المحشی. خب ظاهرا جا میخوری، فرماد هیچ اندازه خدا عبادت نشد به اندازه پیاده رفتن. خب عرض میکنم تو پرانتز بحثش، اصل روایت هم در باب حج فرمودن، ولی منحصر به حج که نکرد. یعنی چی؟ حداقلش یعنی صورت پیاده شدن از سواره هایی که دلشون جای دیگه است. اون من روایت ها میدونید که جنبه تعویلی و باطنی داره. یه خلاصه، ملتی که نتونستن پیاده بشن، پیاده بشو هر جور میخوای پیاده بشو، این که حالا هی یواش یواش نه، همش جا خودش جا خودش. میگه ما در روایت نداریم که اگه عصبانی بودی واسادی بیشی، اگه نشستی بخواه. ببینید خب ظاهرش که آخه بدنه، اما آخه ریشه در تکوین داره. همین که واسادی ناخودآگاه یک نقطه، یه نحوه بقا به خود است که بشین، شیطان حکومتش کم میشه، بازم ول نمیکنه، بخواه. حالا یواش یواش برین جلو. حالا اگه بگیم که اون جایی که میشه رو زمین بشینید، رو مبل بشینین، چی؟ اینا قاعده های عجیب و غریبیه. جا خودش، یعنی هر چه پایین تر این سوا، این ناقه ها دلشون جای دیگه است. حالا عشق مولا، حالا بعد مولوی نتیجه میخواه بگیره، میگه حالا ببین، پس دل باید به کمک کسی که خودش با ما هم دل است سیر کند، نه با کسی که جهتش با ما یکی نیست، وگرنه نمیتونی. عشق مولا کم، عشق مولا کی کم از لیلا بود، بنده بودن بهر او اولا بود. گوی شو. میگه خب ببین، من مثال مجنون برا لیلا زدم، خب قضیه که این نیست دیگه، قضیه چیز دیگه است. حالا چه کار کنم؟ میگه ببین، بیا یه کاری دیگه بکن. مثل گوی، این گوی یعنی توپ پایده، توپ رو پاش نمیره، روی پهلوش میره. میگه اگه میخوای بری تاتی تاتی نمیشه. گوی شو، میگرد بر پهلوی صدق، غلط غلطان در خم چوگان عشق، کین سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما. اگه ما میخوایم بریم، خب همین دیگه با نفس و ابزارها میخوایم بریم، دیگه نتیجه نمیگیری، وسط راه میزنه دت نفس اماره. اما اگه اومدی با جذب رفتی، یعنی دل در هوای محبوب و زیر پا گذاشتن نفس اماره. همین جاست که باب یه بحثی باز میشه، و اون این که میدونید که یکی از چیزایی که نمیذاره ما عاشق دین و دینداریمون بشیم، نظر به خودست. یعنی هرچه این نفس وسط باشه، جنبه عشقی دینداری ضعیف میشه. هرچه نفس سرکوب بشه، جذبات پیش میاد، چون قلب جنسش جنس طلب محبوب است، اما نه حسابگرانه، بلکه جذبه دار. دوستان بارها میپرسن که خب مثلا چه کار کنیم که عاشقانه بتونیم دینداری کنیم؟ به همون اندازه که این نفس رو باش در افتادید، یه کارایی میکردن بزرگان، مثلا باورش نمیاد. حتما شما در زندگی نامه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه، امام خیلی ارادت به شیخ عبدالکریم داره، نه به جهت اینکه فقیه بزرگ، میگفتن خودم دیدم. حالا شیخ عبدالکریم نم سوابقش در نجف یه استاد فوق‌العاده مبرز، یعنی واقعا نجف ضرر کرد که ایشون بلند شد اومد ایران، اینقدر مهم بود. حالا ببینید بلند شده اومده است، رفته است در عراق، بعد خواهش کردن اومده در قم، حالا یه رئیس مؤسسه بزرگی مثل قم در شرح حالش امام می‌فرمودن که می‌دیدم شبا پا برهنه سر برهنه تو خیابونا تو کوچه‌های قم به یه فعالیت مشغول می‌شدن که این نفس خورد بشه که یوهو فکر نکنه حالا رئیس شده است، آیت الله شده، چیزی شده است. به شرایط خودش، من نمی‌خوام بگم فردا من و شما باید این کارو بکنیم، اما این که ما برنامه بریزیم که بفهمیم این پدر سوخته بی پدره همه چی به همه بدیا رو با هم داره، این رو ما باید از دستش راحت شیم دیگه. گفت که چی استادمون میفرمودن که همه بدی ها رو داره اما همچی خودش رو بزک میکنه، یک پیرزن بد ترکیب پرسن و تروک خودش همچی بزک میکنه مثل یه جوونه. فرمودن که این خیلی خطرناک است تو قول دادن، این یه وجهش. تو بچه دومش میفرمودن تو قول دادن بسیار مرد، تو عمل کردن بسیار نامرد، یعنی هم زشته هم زشتش را پنهان میکنه، هم نامرده هم نامرد. حالا امتحان کردین دیگه خودتون دیگه، نه اینا که مثلا اگه یه مرتبه با عشق الهی دیگه معلومه زور نماز ظهر را باید به نور نظر به وجود مقدس امام زمان بلند شد نماز خون دیگه، حالا یه وقت است بگم که خب حالا خب است نهار رو بخوریم سر حال بشیم یه نماز خوبتر بخونیم، یعنی پا نفس بیاد میگه آره آره اینجور بهتر. یعنی اگه نفس اومد وسط، حالا تازه مقدس هم میشه، میگه نمیخوای نماز الهی بخونی، یعنی تصور نماز الهی هم یاره تو ذهنت دیگه، دیدین که نه یه نمازی بخون که حالا خسته ای، حالا نهار رو میخونی یه کمی میخوابی یه نماز عارفانه میخونی، تصورش هم میاره بلده است، همون که تصورش میاره خودش کشته سقب دیگه، یعنی واقعا شما عشق نماز عارفانه تو قلبتون پیدا میشه. عنایت بفرمایید دارم چی میگم، خودش میتونه خودش رو بکشه عقب دیگه. خودم میگه که خب آره، خب بعد که نماز نهار خوندی خوابیدم رفتیم که خب چایی هم بخور، حالا یه خودم یه روزنامه مثلا بخون، یه تلفنم بزن، آقا هی آقا صافه صافه اگه بهش فرصت بدین دم غروبم نمیذاره دیگه نماز ظهر عصر بخونه. شما امتحان کنین میدان، البته اون در اون بلده است، اون بلده است که چیکار کنه، اون تا اون جایی که زورش میرسه میره جلو، هیچ وقت به شما نمیگه خب نماز نخون، دم غروب دیگه زورش نمیرسه شما میری نماز نمیخون. اما حالا یه بار دوبار نه، این که آدم بفهمه که یک دشمنی است که این با هزار فن میخواد که ما رو از عزم حقیقیمون آزاد کنه. من اینجور باز یادداشت کردم که یک عزم شما را در بهره برداری از زحماتتان در دینداری میگیرد. دلم میخواد رو این بموند، خیلی خوشحال نشین که دین دارید، اگر مسئله نفس رو نتونیم حل کنیم اون نتیجه رو نمیگیریم و خود احساس خودی با ما میکنه و خیلی دقت میخواهد که بتوانیم این خود دروغین را از خود متصل به حق تفکیک کنیم. مولوی در همین رابطه یه مثال خیلی قشنگی میزنه، میدونین که میاد نفس اماره مثل مادر آدم وارد زندگی ما میشه، میگه مادر شخصیتش این نیست که خب میخواد به ما کمک کنه، ما را روش بده، هدایت کنه، تیمار کنه، تراخوش کنه. میگه نفس اماره از یه جهت همین طورست. دیدین میاد مثلا به طرف میگه، یکی از این بنده خداوا هی پشیمون بود، گفتیم چرا؟ و خدا منو بکشید که با این آدم های دلسوز مشورت کردم. گفتم پس میگه میخواستیم با دشمنتون مشورت کنیم؟ گفت نه، با دلسوزی که دلش برای نفس امارم سوخت. یعنی میگفت چی؟ گفت آقا شما که الحمدلله آدم محترمی هستید، اگه این تیکه ساختمون دونه اینجور نسازید، این دکور نزنید، شخصیت دون میاد با. حالا این مادرست یا ضد مادره؟ مادر ماست، اما مادر نفس اماره. میگه این مادر رو باید بکشی. این غیر اون مادر است که میگه که اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم، بندگی رو تقویت کن. مثالی نیست دیگه، میگه آن یکی از خش مادر را بکش. عرض میکنم این فرهنگ فرهنگ وسیعیه، حالا به هر زبانی شما میخوان بهش برسید. آن یکی از خش مادر را بکشت، هم ز زخم خنجر و هم زخم مشت. خب بهش گفتن آخه مادرت چرا کشتی؟ گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. خاکش کردم بلکه از شرش راحت شد، خاکش کردم، کشتم او را، رستم از خونهای خلق، نای او برم به از نای خلق. بابا یه نای بریدم سر راحت کردم دیگه. بعد خودش نتیجه میگیرد که چی؟ نفس توس آن مادر بدخاصیت. همه حرفم اینجا سالا بحثا ادامه میدم. ببینید یه جوری نیست که بیرون واسد و به شما حمله کنه. در ببست و دشمنن در خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. یعنی مادری میکنه در پدر در میاره، که اینا برداشتن این بابا باز کردن. خدا میدونه چقدر ابواب عجیبی داره. حالا این باباشه که ما در اولین فرصت باید باز کنیم. هین نفس توس آن مادر بدخاصیت، که فساد اوس در هر ناحیت. هین بکش او را که بهر آن دنی، هر دمی قصد عزیزی میکنی. نه؟ یعنی ما گاهی به خاطر خودمون پدر مردم بیچاره رو در میاریم دیگه. حالا این کدوم خوده؟ همون خودی که در واقع مظلوم و باش داریم میکشیم. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ. دقت کنید خیلی این تیکش جالبه. شخصی است به نام جلاوی در کتاب بسیار خوبه کشف المحجوب حجویری، علی ابن عثمان ابن جلاوی، کتاب بسیار خوبه داره به نام کشف المحجوب، مشهور است به کشف المحجوب حجویری. اونجا یه باب زیبایی همون اوایلش وا میکنه، میگه آقا نفس اقرازش به سوی ناکامیست. خواهش بکنم به این دقت کنید، به این جمله، نفس اقرازش به سوی ناکامیست. حرفش ببینین درسته یا نه؟ دوره از اول. قلب شما غرضش حق است، نفس شما غرضش خودشه، خودش عدم است. مگه نگفتیم خودش به ذاتی هیچی نیست؟ این نور که از این لامپ وصله به این لامپ، به خودی خود که هیچی نیست، چون وصله به این لامپ موجوده. یعنی حقیقت این نور به اتصالش است به این لامپ. اگه اتصالش قطع شد هیچ میشه دیگه. برای بیان برخ بحث خودمون، نفس شما حقیقتش فقط بندگیست. پس اگه در راستای بندگی عمل کنه، در مسیر حقیقی وجودی عمل میکنه. حالا اگه اومد در راستای اقراض من استقلالی عمل کرد، خب دروغه دیگه. یعنی من مستقل، من دروغه، خب تمام نتایجش هم دروغه. پس شما بی خودی دیوونه اید که میخواین تحقیق میدانی بکنید. مثلا که بیاد تحقیق میدانی بکنید که آقا این آدمای که دنبال نفس امارن چند درصدشون موفق بودن؟ هیچ درصدشون موفق نخواهند بود. یقینا کسی که دنبال نفسش باشه، اغراض نفسیش باشه، چون نفس عدم است الا اتصال به حق، حتما ناکام است. این همین میگه، میگه از وی خیلی عالی است، از وی این دنیای خوش بر توست تنگ. چرا؟ به سوی هیچ گان زندگی کردن، هیچ آباد، هر چی میری ببینی نشود. ببینم آدم دلش نمیخواد مگه به ثمر برسه. خب نفس که چون خودش نسبت وقتش استقلالی شد به سوی هیچ چی میره، خب شما میبینی نشود. دیدین آدمای
اهل نفس اماره چقدر تلاش میکنن هیچی خودشون رو نگه دارن. مثلا یارو میگه من میخوام شاه باشم، چقدر تلاش میکنن این شاهی خودش رو نگه داره، بعدم نمیشه. دیدیم که نشد از تالا. حالا اگه کسی بخواد بندگیش نگه داره، خب کاری نداره، دنیا برای بنده شدن ساخته شده. از وی این دنیای تنگ بر توست سخت تنگ، از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. دیگه از این بهتر، با حق آدم وقتی کسی نفس امارش اومد وسط دائم با خدا دعواشه که خدا چرا همچی کردی، چرا ما رو اینجور خلق کردی، چرا نمیدونم کفش منو تنگ کردی، چرا مثلا منو زشت کردی، چرا مثلا بچه من اینجور شد. در صورتی که همه اینا در یک ساحت بندگی همش لطف اندر لطف وا، ولی میاردش در ساحت نفس اماره همش میشه جنگ با خدا. از پی او با حق و با خلق جنگ. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. دشمنش آدم دیگه عوض میشه، یعنی وقتی نفسش آدم کش ببینه نه، با نگاه نفسانی چقدر دشمن برای خودش ساخته بود. بعد جنبندی میکنه میگه مانع خیشن جمله کافران. یعنی چی وسط است که نمیتونن نور اسلامو بفهمن؟ میگه آقا دینداری کن. میگه والا میخوام، اما تو طایفه و وقت میگن تو شده طرفدار آخونده. یعنی صد با بعضی دانشجوام مثلا میگفتن آقا ما واقعا قبول داریم که مثلا باید وارد دینداری بشیم، اما تو طایفه ما وقت میگن تو دنبال آخونده راه افتاده. خب حالا که چی؟ حالا مثلا دخواه چه کار کنی؟ حالا این من دروغی را نگه داری که احترام داشته باشی دو طایفه، بعد نتونی نتیجه بگیری. مانع خیشند جمله کافران، از شعاع گوهر پیغمبران. نتیجه که حالا بحث زیاده، میگه دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. خب باید اینا بشناسی. حضرت همینا میگن اولین چیزی که شما باید تو زندگیتون شروع کنید و وسواس هم داشته باشین، حساس هم باشین، این نفس است. من دیدم آدمایی که چقدر موفق بودن، یه بار دیگه هم عرض کردم فکر کنم مورد خیلی هست، حالا این موردایی که شما راحت تر باش معنوسین، که شاگردای امام رحمت الله علیه میگفتن که امام گفتن که فلانی شنیدن مریضن در نجف، این قاعده قضیه، گفته بودن بله آقا، گفتن فردا یه سرشون میزنیم. اون بیچاره ساده گفته بود آقا خیلی هم ارادت به شما دارند و اینا، امامش فردا دیده بودن انگار اصلا امام تصمیم برای رفتن ندارن. گفتن آقا پس گفتین ده اینا؟ گفته بودن نه، بعد به قلبم رجوع کردم دیدم که برای خدا دیگه نیست این عیادت. شاید شما ساده بگین خدا میداند اگر که همین مسیر طی بشه، یعنی آدم مواظب باشه نفسش حکومت نکنه، دائم مواظب این خناس باشه، یه نوری تو زندگیش میاد، اصلا یه جور دیگه میشه، افقها براش باز میشه، حجابها مرتفع میشه. میفرماد که بحر تو از بحر دنیا و نبرد، آن عذاب سرمدی رو سهل کرد. یعنی اینقدر این نفس بد جنسه که آدم دروغ میگه، میگه چیزی نیست، خب چیزیه؟ یعنی آن عذاب سرمدی را سهل کرد، چه عجب گر مرگ را آسان کند، او ز سحر خیش صد چندان کند. زشتها را نقض گرداند به فن، نقضها را زشت گرداند به زن. با گمان ها حرف من همین بود دیگه، شاید جمع بندی هم همینجا بکنم که ببینید بالاخره یه دشمنیه، حضرت می فرماید باید بشناسیش. اعدا عدوه در روایت وجود مقدس پیامبر، یعنی از این بدتر هم نمیشه. کجا هستش؟ بین جنبک. اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمن تو این نفسیه که بین خودت است، پیش خودته، پیش خودته که قیافه میگیره. وقت این رو آدم باید از شروع کنه. ببینین آقا شما الان یه وقت برای خدا
باید یه کاری بکنید. خب بکنید. این قلب طلبش خداست. آنی که میبینی نفس هست، خب نکن. مگال آبرو میره، خب برید. یه آبرو به چه دردی میخورد که ما را از خدا دور میکنه؟ شروع بخواید و نخواید اینجوریه دیگه. تاون به 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 این شعر عطار، حالا وقت دون نمیخوام بگیرم. تا نمیری از خود و از خلق پاک، بر نیاید جان ما از حلق پاک. یعنی دلدون نمیخواد از این جاندون یه نو یه جان پاک بیرون بیا. خب باید اونجا تا نمیری از خود و از خلق پاک، این قاعده باید واز بشه. من دیگه بیش از این تو این قسمت نمونم. اگه دقت کنین اون روز عرض کردم که حضرت میفرمان زهاد این روششون است، اما نه زندگیشون زندگی فقیرانه باشد. خواهش میکنم متن نگاه کنین، خیلی قویه. و یکسر و مقتهم انفسهم و انقتبتو به ما رزقو. با من با نفسشون در جنگن، دشمنی شدید دارن، هرچند که بقیه به خاطر وضع خوبشون حسرتشون نمیخورن. چرا این جمله دومیشه گفته؟ خودش ما فکر نکنیم حالا مثلا زهادی که با خودشون میجنگن یعنی باید برن توی قبر زندگی کنند، نه توی غار زندگی کنن. این حرفا یعنی چه؟ این دین خیلی عجیبه. میگه هرچند به ظاهر اینقدر شرایط زندگیشون با مدیریت با برنامه ریزی با سیر دینداری خوب است که شما ببینید مورد قبطه بقیه هم به ما رزقو، به جهت وضعشون رزقشون زندگیشون. خیلی حرفه. اینجاست که حتما میدونین که اون سفیان سوری اومد خدمت امام صادق علیه السلام، دعوا کرد با امام صادق که آقا چرا مثل جدت عمل نمی کنی؟ گفتن چطوری عمل کنم؟ آقا ساده باش یخته، خلاصه انگار خیلی مرتب اینا. حضرت فرمودن خب شرایط الان اقتضا میکنه این تیپ الان شرایط زندگی عمومی است. و یه زمانی این تیپ نبوده دیگه، الان شرایط طوری است که این جوری زندگی عمومی است. مثلا شما حساب کنید الان مثلا یه زمانی خب اصلا کت و شلوار پوشیدن و پیراهن اینا پوشیدن یه چیز زشتی بود دیگه، تشبه به فرنگی ها بود. قال دیگه تشبه به فرنگی ها نیست که نمیشه حالا یکی مثلا قبا بپوشه دیگه بخوام مثلا سنتی باشم. نه این همین تیپ ها درسته. خب حضرت فهمده خب حالا شرایط همین تیپ اقتضا میکنه، چه خبر اتسا اینا؟ شلوغش نکن. به سفیان گفتن، گفتن ببین خیلی دقت کن. گفتن پس بزن لباس دا. گفتن ببین تو روبروی روی این لباس پشمی خشن یه لباس نرم پوشیده که پیرنه ده اذیت که بدنه ده اذیت نکن. حالا معنویه ببین. گفتن ببین ظاهرش تیپ داره اما پشتش یه پیرنه خشن پوشیدم که نفسم راحت نباشه. این دستگاه خودشه داره دا. باز همون تو اصول کافی دارین که حضرت رفتن بیابان، حاشیه مدینه، دیدن که یه جوانی تو ریگای داغ بدنش به این ریگای داغ میچسبونه، هی به خودش میگه بچش آتش جهنم. ممکن است همین وقتی میاد تو شهر خیلی هم ظاهر خیلی هم راحت باشد، آبی خونک هم بخوره. یعنی این که آدم با خودش مسئله را طی کنه یه مسئله جداست. این که حالا بخواه ادا دراره در ریا بکنه در اینا، اینا که خب میدونیم که ضررش صد پله بدتر شد، خیلی سخت است، خیلی اون بدتره. این فرمایش نمیخواد یه صوفیگری را به ما پیشنهاد کنه. به خصوص این قسمت آخرش مسئله را زیبا میکنه. میگه هرچند این زهاد که اینجوری با خودشون با منیتشون میجنگن، به ظاهر شما اینقدر زندگیشون را خوش ببینید که حسرتشون را بخورید. خدا انشالله به نور امیرالمومنین من و شما را از کسانی قرار بدید که در مبارزه با نفسمون موفق بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.